صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. با ادامه برنامه‌ها در کنار شما هستیم. بریم سراغ برنامه بعد که برنامه زنده و مستقیم حنظله هست، تقدیم میشه به شما به مدت یک ساعت. به اتفاق هم بشنویم.
آب را جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
که پر از درد و رنجه، پر از فریادهای خاموش و بغضهای نشکسته است. من حنظله‌ام، امروزم با یه دنیا خبر مهمون خونه های شما، خبرهایی که حکایت از دردها و رنجهای ناتمام غزه و مردمانشه. من حنظله‌ام و امروزم اومدم تا برای شما بگم که تو هفته گذشته چی تو غزه افتاده و چه اتفاقایی میفته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا حنظله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این یک ساعت پیش رو با رادیو نمایش و برنامه حنظله همراه باشید. در برنامه حنظله میپردازیم به اتفاقها و رویدادهایی که در غرب آسیا به ویژه باریکه غزه روی داده و سعی میکنیم برای این خبرها ارتباط برقرار کنیم با کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین الملل تا از چند و چوند اون خبرها آگاه بشیم. همونطور که شما در اخبار هم شنیدید، رژیم جعلی و اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی تصمیم رو بران داشته که باریکه غزه رو به صورت کامل اشغال بکنه و حالا از ابزار جدید چه به لحاظ نرم افزاری و چه سخت افزاری داره استفاده میکنه که مردم مظلوم و مؤمن غزه رو حتی از اون باریکه کوچ بده، جوری که بتونه دیگه تمام سرزمین های اشغالی رو به صورت کامل اشغال بکنه. در این رابطه با کارشناس محترم صحبت خواهیم کرد و آگاه خواهیم شد که چه داره میگذره در سرزمین های اشغالی به ویژه باریکه غزه. یکی از اتفاقهایی هم که در هفته گذشته روی داد و به نوعی حالا خودم به شخصه رو میگم و خیلی از مردم در جهان ناراحت و متأثر شدن، اون ترور شهید ابو عبیده بود که ایشون سخنگوی حماس بود و از زمان توفال رقصا ما شاهد این بودیم که با چهره پوشانده با چفیه می اومد و آخرین اخبار و اطلاعات رو به سمع و نظر مخاطبین می رسوند و حماسی و بسیار عالی این کار رو انجام می داد. رژیم صهیونیستی هم خیلی جیگرش خون بود، خیلی ساده بخوام بگم، از دست ابو عبیده و دست آخر کار خودش رو انجام داد. قدری صحبت خواهیم کرد و بیشتر خواهیم شناخت ابو عبیده. و همینطور شما هم در جریان هستید که در اسفند ماه سال 1403 سرگ خانم مهدی اسفندیاری توسط دولت فرانسه دستگیر شدن و مدت‌ها ازشون خبری نبود و بعداً دولت فرانسه در سال 2025 اعلام کرد که تحت بازداشت هست و برخوردهای شدیدی هم با ایشون شده و قدری هم میخواییم در این مورد با کارشناس صحبت بکنیم. مثل همیشه با ما یار و همراه باشید تا حوالی ساعت 8:30 در خدمت شما گرامیان هستیم. سامانه پیام کوتاه که در اختیارتون هست، 30010-75.
شنبه است، 30 آگوست سال 2025 میلادی. اگرچه امروز هم با حملات وحشیانه اسرائیل به غزه شروع شد و تعداد زیادی از مردم این شهر از جمله زنان و کودکان اینها همه شهید شدن، اما هنوز همگی از اتفاقی که روز پنجشنبه افتاد ناراحتیم و متعجب. هممون ناراحتیم، اونم حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمنه. حمله ای که طی اون نخست وزیر و تعدادی از وزرای دولت تغییر و سازندگی یمن به شهادت رسیدن. بعد از این اتفاق تلخ و دردناک حماسی بیانیه مهمی رو صادر کردن که دوست دارم شما این بیانیه رو بشنوید.
جا جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه اعلام کرد که تجاوز جنایتکارانه و خیانتکارانه علیه یمن، جنایت جنگی، تجاوز آشکار به حاکمیت کشور عربی و نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین المللی به شمار می رود. حماس در این بیانیه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به یمن افزود: ما همبستگی کامل خود را با ملح برادر یمن، نیروها مسلح، برادرمان در جنبش انصار الله که بارها تأکید کردند اقدامات تروریستی علیه یمن آنها را از ادامه مبارزه برای حمایه از غزه و فلسطین باز نخواهد داشت اعلام میکنیم. حماس در این بیانیه از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد و دولت‌های عربی و اسلامی خواست که مسئولیت‌های خود را در قبال توقف تجاوزات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت‌های عربی اسلامی بر عهده بگیرند.
حمایت بعضی از کشورهای اروپایی از حقوق بشر فقط شعار و نمادینه به خاطر رفتارهای دوگانه‌ای که تو این کشورها دیده میشه. این کشورها از یه طرف شعار حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان سر میدن، اون وقت از یه طرف دیگه آدمایی رو که از آزادی مشروع برای مردم فلسطین دفاع میکنن به زندان میندازن. میونه اخبار مختلفی که از دور و نزدیک میشنویم، یه خبر توجهمو جلب کرد. خبری با این تیتر: دختری اهل ایران. بشنوی.
مهدیه اسفندیاری در اوایل اسفند 1403 در فرانسه ناپدید شد و خانوادش پس از بیخبری طولان مدت موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل 2025 تأکید کردند که او بازداشت شده است. پس از عملیات طوفان الاقصا، فرانسه دامنه شمول اتهام تمجید از تروریسم را گسترش داد تا شامل سخنان و مطالبی شود که به عنوان حمایت از حماس تلقی می شود. اما آنچه آشکار است و زبان مقامات ایران هم عنوان شده، بازداشت مهدی اسفندیاری به دلیل انتشار مطالبی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت نسل کشی در غزه بوده است. این موضوع در برخی منابع و پست‌های شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب داشته است، جایی که کاربران بازداشت او را به عنوان نمونه از سرکوبی آزادی بیان در فرانسه توصیف می کنند. مهدی اسفندیاری 39 ساله و از سال 2018 در شهر لیون فرانسه ساکن بوده است. وزارت امور خارجه ایران او را استاد دانشگاه معرفی کرده است. سفارت ایران در پاریس اعلام کرده که نتوانسته دیداری کنسولی با مهدی اسفندیاری داشته باشد و اطلاعی از دسترسی او به وکیل ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 20 اسفند 1403 در یک نشست خبری اظهار داشت که فرانسه بیش از یک ماه درباره وضعیت او پاسخگو نبوده است و از مقامات فرانسوی خواسته شده تا امکانات کنسولی برای این شهروند ایرانی فراهم کنند. تا امروز مهدی اسفندیاری همچنان در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت موقت است. مقامات فرانسوی جزئیات بیشتری درباره پرونده او منتشر نکردند و تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای دسترسی کنسولی به او تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است.
مهدی اسفندیاری جزو آخرین نمونه از بازداشت شدگانیه که به خاطر حمایت از فلسطین دستگیر شده.
مترجم ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه الزهراء تهران و لیون فرانسه که شبکه سی نیوز او را استاد دانشگاه لیون دو معرفی کرده. دهم اسفند ناپدید شد و نه دوستانش خبری داشتن نه خانواده. پیگیری ها از دستگیری او حکایت داشت، بدون روشن شدن جزئیات.
البته این نخستین باری نیست که در مهد آزادی بیان و حقوق بشر افراد رو به جرم اظهار نظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار میدن و بازداشت و محاکمه میکنن. چند سال قبل هم بود که به جرم اظهار نظر کارشناسیش در خصوص زیر سوال بردن هولوکاست، اون هم بر اساس مدارک و شواهد متعددی که در اختیار داشت محکوم کرد.
خبرنگار هفته‌نامه لوپوان فرانسه هم به این اشاره کرده بود.
مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی دستگیر شده و وضعیتش نامشخصه. فرانسه علت دستگیری او را اعلام نکرده و وزیر کشور سکوت کرده.
یک ماه و نیم بعد از ناپدید شدن مهدی اسفندیاری، رادیو بین المللی فرانسه و هفته‌نامه لوپوان از پایان سکوت مقامات این کشور گفتند. بنا به اعلام دادستانی پاریس، مهدی اسفندیاری و فردی دیگر از طوفان الاقصا حمایت و از صهیونیست‌ها انتقاد کردند.
حالا از اسفند ماه سال قبل، مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی ساکن فرانسه به دلیل حمایت از فلسطین بعد از مدتی ناپدید شدن اعلام شد از سوی دولت این کشور بازداشت شده.
دستگیری این شهروند ایرانی با واکنش‌های مردمی روبرو شده.
مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی که ما هیچ خبری ازش نداریم. ما باید دیکتاتوری را کنار بذاریم. ما اینجا آزاد نیستیم. مهدی اسفندیاری به گروگان گرفته شده.
شهروند 39 ساله ایرانی که از سال 2018 در شهر لیون سکونت داشت در مارس 2025 ناپدید شد. خانواده اسفندیاری پس از بیخبری طولانی از وی موضوع به مقام‌های ایرانی اطلاع دادن و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان ابتدا شروع شده بود.
با آغاز جنگ غزه، فرانسه قانون تروریست در فضای مجازی را تغییر داد و سخنرانی و حمایت از فلسطین را هم جرم اعلام کرد. به نوشته ی هفته نامه لوپوان، وزیر کشور هم بررسی کانال‌های اطلاع رسانی را آغاز کرد، از جمله حساب‌های تلگرامی که مهدی اسفندیاری عضو آن بود. تحقیقات دادستانی اما یک سال بعد و مدتی پس از دستگیری مدیر عامل تلگرام در پاریس و قول همکاری او آغاز شد. تماس رسانه‌ها با پلیس، دادستانی و دادگاه برای روشن شدن جزئیات بدون پاسخ مانده. نزدیک به دو ماه است که مهدی اسفندیاری در بازداشت موقت است. به زندان تروریست‌ها و افراد خطرناک در 25 کیلومتری پاریس منتقل شده. نه به خانواده دسترسی داشته، نه به وکیل خود. اینجا زندان فرن در خارج از پاریسه، جایی که مهدی اسفندیاری اونجا زندانی شده. تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره علت بازداشت این شهروند ایرانی به نتیجه نرسید.
اسفندیاری مترجم و دانش آموخته دانشگاه لیونه. برای همین موضوع با آقای جلالزاده معاون وزیر امور خارجه در این باره صحبت کردیم و گفتگوی انجام دادیم.
برنامه‌های مختلفی و اطلاعات گسترده‌ای در این مدتی که از بازداشت سرکار خانم اسفندیاری در فرانسه گذشته از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم عزیزمون قرار گرفت. من اجازه بدید آخرین وضعیت ایشون رو خدمت شما عرض می‌کنم. ما از همون ابتدا در خصوص موضوع خانم اسفندیاری از واژه گروگانگیری در وزارت خارجه استفاده کردیم، چون قائل به این هستیم که پلیس و دستگاه امنیتی فرانسه سرکار خانم اسفندیاری رو به گروگان گرفته. این علت که هیچ مدرک و سند قابل دفاعی رو در خصوص دستگیری خانم اسفندیاری تا الان به وکیل و به نمایندگی جمهوری اسلامی در پاریس ارائه نکردند و با تمام اصراری که ما انجام دادیم متاسفانه تا الان دولت فرانسه و دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه استنکاف کردند. در همین خاطر ما از همون روز اول تمامی اقدامات لازمی که باید در خصوص این خواهر عزیزمون که از اتباع جمهوری اسلامی است، خانم اسفندیاری، و طبق اطلاعاتی که ما از همون روز اول به دست آوردیم، ایشون به خاطر مواضع انسان دوستانه خودشون در حمایت از مردم مظلوم فلسطین انجام داده بودن دستگیر شدن، لذا به نام دستور وزیر محترم امور خارجه از همون روز اول ما اقدامات خودمون رو شروع کردیم، اقدامات حقوقی و کنسولی خودمون رو با خانواده ایشون ارتباط نزدیکی برقرار کردیم، با نظر خانواده وکیلی رو برای ایشون استخدام کردیم و تا الان که من خدمت شما دارم گزارش میدم، ما 4 نوبت دسترسی کنسولی به خانم اسفندیاری داشتیم و همه مسائل حقوقی ایشون رو از نزدیک پیگیری کردیم.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. ساعت دیگه الان 7:51 است با برنامه زنده هنزل از رادیو نمایش در خدمت شما گرامیان هستیم. این بخشی هم که تقدیم شما شد، خب پویای عزیز تدارک دیده بود و آماده کرده بود، ممنونیم ازش. در رابطه با سرکار خانم بانو اسفندیاری بود که حالا برای اینکه بیشتر بپردازیم و موضوع رو بفهمیم اوضاع احوال از چه قرار هست، این افتخار رو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر جعفر قنات باشی، کارشناس مسائل بین الملل و همینطور تحلیلگر مسائل سیاسی هستن. جناب آقای دکتر قنات باشی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای دابان
ارادتمندم،
همچنین شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه‌تون
فدای شما بشم. آی دکتر قنات باشی اگر جسارت نمی کنم ببخشید، یعنی جسارت نباشه قدری بلندتر اگر صحبت کنید فدای شما بشم. بریم سراغ بخشی هم شنیدیم، نمیدونم که حالا شما شنیدید یا خیر، از کی پشت خط بودین در رابطه با بانو اسفندیاری که حالا از مهدی خانم اسفندیاری که از سال 1403 اسفند ماه دولت فرانسه به دلیل چند مطلبی که در فضای مجازی نوشته بودن دستگیرشون کردن و هنوز ارتباط کنسولی برقرار نشده. این به لحاظ روابط بین الملل، حالا چون خبره هستید، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل هستید، اصلا هیچ معنای قانونی نداره. نمیدونم حالا به چه صورت داره عمل میشه، شما برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، از اسفند ماه تا الان نزدیکاً 6 ماه گذشته، یعنی الان وارد ماه هفتم شدیم که چون در واقع حالا به قول این سخنگوی وزارت خارجه گروگان هست یا به هر حال زندانی است در فرانسه و اون هم بدترین زندانی که هنوزن جنایتکارا را اونجا زندانی میکنن.
بله،
ببینید بسیاری از پرده ها فرو ریخته در عصر ما. دیدم یک چیزی که از دوستان آقای ترامپ گفته بود و یکی از مقامات سابق گفته بود، اون چرا که ما هزینه ها کردیم براش و از دنیای غرب هست که مثلا ایجاد میشه، آقای ترامپ از این بود و فرانسه هم همینطور هست داستان. یعنی شما ببینید فرانسه بیا خوب زمانی به عنوان قدرت استعمارگر جنایت ها کردن، نمونهش نمونه از جزایر هست، 1 میلیون کشته آمار رسمی هست.
بله.
و معذرت خواهی هم نکردم مقامات بعدی. الان بحثی که وقتای جمهور فرانسه معذرت خواهی کنه از فرانسه بیا به خاطر اون کشتار، هرگز این کار نکردن. جملاتی را شبیه به معذرت ولی که هرگز این کار نکردن. به هر حال الان اگر تو اینترنت به کسی جستجو کنه طرح‌های بریده را، یعنی همین کاری که داعش میکرد در منطقه ما، البته جالبی که امام داعش هم فرانسه بود، افسر اطلاعاتی فرانسه بود، هست اونم این خیج کنن دوستان، افسر اطلاعاتی فرانسه امام داعش.
بله.
ببینید که اینشون یه محسینی گذاشته بود، دیویشی داشت و امام جماعت اینا میستاد به عنوان یه مسلمان ولی که افسر اطلاعاتی فرانسه بود، معاهده بود و سر میگوریدن در خاور میانه.
بله.
تا اینجا حتی پوشش حتی داعش میگذن، اینا گروه اسلامی هم. در الجزایر سرها بریدن، در آفریقا همینطور. یعنی الان شما ببینید 2 سال هست که فرانسه را از کشور نیجر، مالی و بورکینافاسو اخراج کردن. کیا؟ مهجای جوانای دانشگاهی اونجا. خب این من. فرانسه الان عرض میکنم چهره مخمل پیچه نجانی دارم مخام معظم رهبری میگن به اصطلاح مرچهای فولادین و اما دستگیش‌های مخملی.
بله.
این مخملی رو با الان کنار رفته، همه دارن میبینن. سالها فرانسوی‌ها سعی کردن خودشون رو به عنوان مهد آزادی، طرفدار آزادی جا بدنن یا خود فراموش بشه، افکار عمومی فراموش بشه اون جنایات اونها رو، اما الان آشکار شد، به خصوص بعد از این قضایای غزه آشکارتر شد. مورد خانم اسفندیاری یه مورد مشخص برای هر ایرانی به وجود رفت شد که حقیقت جوست، کسی که دوست داره واقعیت ها را بدونه. یک هموطن ماست، خانومی که اونجا هم با ترجمه میکرده، هم دانشجو بوده، هم تحصیل میکرده، در واقع توی تلگرام چند تا مطلب به دفاع از فلسطینی ها نوشته. اونا به عنوان همکاری با تروریسم و هرچی من دستگیر کردم، بردن توی زندان جنایتگرها هستم و هم سلول انفرادی و بدترین وضعیت اجازم نمیدم به آنوبایش دسترسی داشته باشه. یعنی هر کدوم از این موارد هم در قانون بین المللی جرمه، هم در قانون به حضور تو عرشبت که داخلی فرانسه جرمه، هم از نظر یک انسان که به حضور تو عرشبت که اصلا ما قوانین رو میزنیم کنار که آقا یک کسی را بدون به خاطر حمایت از فلسطین چند مطلب نمیشتن اون را آوردن به این گونه به صلاح اذیت کردن، این خودش واقعا هر کس این را محکوم میکنه. این مورد نشانه روشنه.
بله، یعنی آیه دکتر قنات باشی، یعنی در تمام دنیا رسم بر این نظاره به ویژاره سعی میکنن در اروپا میگه وقتی یکی رو دستگیر میکنن میگه حرفی که بزنی بر علیه شما در دادگاه استفاده میشه، اولین چیزی که میگن درخواست وکیل داری یا نه، یا اگر وکیل داشته شو معرفی میکنه یا وکیل تسخیری بهش میدن، در حالی که ایشون اصلا معلوم نیست آیا وکیل داره نداره. یعنی حق اولیه کسی که بازداشت میشه در هر جای دنیا داشتن وکیله. الان محروم عملا از این حق وکیل داشتن و این به صورت
بله واقعا. یعنی شما ببین هر کدوم از این موارد، دستگیری بدون اصلا طرح اتهام، بدون تفهیم اتهام غلط، بعد بردن در سلول انفرادی در این شرایط، اونم مدت 6 ماه غلط. یعنی سیر دستگیری و اصلا اقداماتی که در بازداشت همش اینها نشانه نقش دولت فرانسه مسیر غلطی حرکت میکنه. این که یک موضوع خارجی مربوط به فلسطین را اونها اینقدر حساسن، این نشوننده که دولت فرانسه استقلالی نداره، ترس از صهیونیست ها و در واقع باجدهی به صهیونیست هاست که داره اونها را به این وادی انداخته. واقعا اگر نه شما خیلی مسائل دیگه مطرح میشه، شما میبینید حتی جایزه میدن. شما یهودی ستیزی جرم است، اما اسلام ستیزی یه حسن است، یک به حدود یک اقدامی است که جایزه میدن. کاریکاتور هم که میکشن این افرادی در همون فرانسه میبینید که با جوایز مختلفی بهشون داده میشه. اینها همه نشون میده که این آزادی بیان، آزادی عقیده، همه اینها دروغه. و این واقعا هزینه ای که یعنی خانم اسفندیاری رنجی که میکشه یک بهای، یعنی دستاوردش روشنگری است، یک مثال جالبی است. البته غیر از ایشون حدود بیش از 600 نفر دیگه دستگیر شدند در قسمت‌های مختلف فرانسه از ملیت‌های مختلف. ولی خب آقا این مثال ایرانیش، ما خودمون داریم می‌بینیم اینجا.
بله.
اما در تحلیل سیاسی خب گاهی خبرها را، گاهی نه همیشه، تحلیل خبر سیاسی دو بخش است. یک بخش محرمانه است، یه بخش علنی است. اونجوری که در اختیار محرمانه نه در اختیار ما نیست، ما ناگزیریم که نشانه ها را جمع بزنیم، به حدس بزنیم که پشت صحنه چی میگذره. الان این نشانه روشنی است، یعنی اون چه فرانسه فریاد کنه من طرفدار آزادی ام، فرداد عقیده ام، من طرف، این دیگه کسی باور نمیکنه، چون مثال های زیادی است. البته اینا در خیابون ها دیدیم ما که تظاهرات که میکنن، تظاهرات آرام، میاد پلیس فرانسه میزنه اینا رو به زمین میندازه. در آمریکا همینطور، در استرالیا همینطور، در یعنی استرالیا که درسته کشور آسیایی است ولی تحت حکومت پادشاه انگلیس است.
بله.
لذا اینها دیگه هیچ نه. و این به نظر من ببینید پایان یک دوره فریب ملت‌ها در جهان اتفاق افتاده.
آی دو که قلم باشه اصخایی میکنم میونه کلم شما. از زاویه دیگه هم بیاییم به این موضوع نگاه بکنیم. اون حالا یکی از سه کشوری که